خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرار خط فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله و على آل الله و لعنت الله على اعداء الله من اليوم الى يوم لقاء الله. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در شبان روز اقلا خداوند تبارک و تعالی به ما دستور داده است که از خدا بخواهیم ما را به صراط مستقیم هدایت کند، و صراط مستقیمم اون راهی است که خداوند به اونها نعمت داده، و راه کج و معوج راهی است که خداوند نسبت به اونها غضب کرده، ذمب گزینند. اینجا دو تا سال پیش میاد. این نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به افرادی که در صراط مستقیم قرار گرفتن عنایت کرده است، این چه نعمتی هست و این محبوبین کیا هستند؟ از اون طرف مبغوزین کیا هستند که ما باید از اونا اجتناب کنیم، دوری کنیم، و از خدا بخواهیم ما به رای اونا نریم؟ خب این آیه ببینید، یک شأن نزول دارد، یک تعمیم و شمول دارد. شأن نزول آیه صراط الذین انعمت علیهم، اهل ایمانند، آنانی که به خدا ایمان آوردند، خدا باورشون آمد، انبیا را قبول کردند، معاد را پذیرفتند، تمام لوازم ایمان رو که اعتقاد به بهشت، به جهنم، به شب اول غب، به نکیر منکر، به ملائک شداد، قلاص، خلاصه به عرش، فرش، لو، قلم، کرسی، سماوات، به اینا ایمان آوردن. اینا افرادی هستن که خداوند به اینا نعمت داده. خب اینجا یه سوال، این نعمتی که خدا به اینا داده، خدا اینا رو این دقیقت استثنا می کند، این چه نعمتی است؟ اگر نعمت آب و غذا و خوراک و خانه و مسکن و عمر و چشم و گوش و قلب و کبد و کلیه و ماشین و هواپیما و یعنی نعمت های ظاهری، نعمت های مادی باشد، خود اینی که به همه داده دیگه، به کفار نداده، به یهودیا نداده، به مسیحا نداده، به گبران نداده، به لایکا نداده، بیشترم داده. این نعمتی که اگر ما به این نعمت عمومی، نعمتهای طبیعی اگه بخوا فکر کنیم، خب خدا وکیلی این غربی ها الان از ما جلوی هم. امکاناتی که در غرب برای زندگی مادیشون هست برای مسلمین خیلی نیست. غربی ها، کفار، مشرکین، اینا همیشه در ابتکارات، در اختراعات مسائل مادی در دنیاوی از ما جلو بودن. البته نه در تمام قرون و اعصار، من اینم قبول دارم که مسلمین در تمام ابعاد اول بودن. یه چیزی از خود غربی هم قبول دارن. دکتر گوستاو لمون فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عربش، جورج زیدان در تمدن اسلام و عربش و خیلی از دانشمندان بزرگ غرب این رو قبول دارن که مسلمین پیشگام بودن در تمام زمین ها. اون وقت اونجا وقتی که اینا این کتاب را چاپ کردن، وقتی گوستاو لمون اونجا اصلا با یعنی سند با عکس ارائه میکند که مسلمین جلو بودن. ما حالا نمیخوام بگم که گوستاو لمون فرانسوی قصدش خیر بوده یا شر، یا وجدان بهش اجازه داده که یه حرفا رو بزنه، یا جورج زیدان همچنین و دیگرون. اما اونی که قطعی است مسلمین در همه چی اول بودن. اما الان ما می‌بینید که بالاخره خیلی مسائل یا نذاشتن ما یا اذیت ما کردن یا نخواست دشمن مسلمین روش کنن، یعنی خواستن ما رو همیشه وابسته به خودشون نگه دارن، اقلن در امور دنیوی استقلال رو از ما بگیرن. خداوند تبارک و تعالی یک مردی رو برگزید در قرن ما، در عصر ما، این مرد بزرگ، این مرد قوی، حضرت آیت الله العظما روح الله خمینی. آمد گفت نه، شما باید با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در تمام زمینا خودکفا بشید. و خودشون هم خوب میدونن که مقام معظم رهبری هم فرمود این تحریم های اقتصادی در واقع به نفع ماست، یعنی باعث میشه که دانشمندان ما، مبتکرین ما، مخترعین ما بیشتر فعالیت کنن تا بتوانن بالاخره روش کنیم. عدو شبت سبب خیر اگر خدا خواهد. مال در این زمینه خیلی نمیخوام صحبت کنم، میخوام یه مقدمه چینی کنم به نعمت، که این نعمتی که خداوند در قرآن، در نماز هر روز ما باید این رو بگیم خدایا به اونهایی که نعمت بهشون دادی ما رو به اون راه هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم. خب اگر نعمت ظاهری بگیریم که خب غربی هم دارن، یعنی به راه اونا بریم، این که کفره. اگر کسی بخواد اینها رو نعمتهای ظاهری معنا کند، پس ما باید غرقگرا باشیم، پس ما باید الگو ما رو اونا قرار بدیم، در صورتی که اگر کسی اینطوری معنا کنه کفر است، حرام است. در نعمتهای ظاهری گفتم خدا همه رو شریک کرده. در قرآن که شما نگاه کنید، در احادیث قدسی، خدا این نعمتهای ظاهری رو به تمام مخلوقاتش داده، به فرعون هم داده، خوب داده، به نمرود هم داده، به قارون هم داده، به شداد هم داده، به بخت النصر هم داده، به سلیمان پیغمبر هم داده و به همه ما داده. پس این نعمتی که ما در شبان روز از خدا میخواییم که ما رو هدایت کن به راه اونایی که صراط الذین انعمت علیهم، باید نعمت خاص باشه، نه نعمت ها. اون نعمت خاص چیه؟ نعمت ولایت، اون نعمت امامت، حتی نعمت نبوت رو هم به اونا داده. حالا تبعیت نمی کنن، اون چیزی دیگری هم خدا داده. اما نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده، اهل البیت، امیر المؤمن و 11 فرزندش، خب اونا قبول نکردن، البته این اونایی هم باید بیاد سراغ این نمد نمیان و لا امیر المومنین امام صادق تنها برای ما خلق نشدن، به همون دلیلی که خدا به پیغمبر میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به همون دلیل امام صادق هم همون نعمت رحمت للعالمینه، امام جواد هم همون نعمت للعالمینه، امام رضا هم همون نعمت للعالمینه، به خدای لا شریک الله امام امت مقدس اردبیلیا سید ابن طاووس امام امت عام مقام و مذهب رهبری ها فقهای ما همه رحمت للعالمینن، ولی مردم استفاده نمی کنن. این رحمت داره همه است بهره نمی گیرن ولا همون رحمتی که خداوند آمده امامت رو ولایت رو فقاهت رو برای ما قرار داده، نه که به اون گفته شما حق نداریم بیاییم شما این نعمت رو برای شما حرام کردیم، نه خودشون برای خودشون حرام کردن، خودشون حرام کردن. این یکی. البته در این زمینه خیلی صحبت هست در این صراط الذین انعمت علیهم، بنده طلبه باسوادی نیستم، ادعایم نمی کنم خدا وکیلی که این آیه رو خوب فهمیدم، اما در همان این نفهمیم خیلی میتونیم دربارش از روایات آیات خیلی میتونیم حرف بزنیم تا نوبت برسه اونایی که خوب سواد دارن خوب میفهمن، تا نوبت برسه به امیرالمومنین که فرمود اگر بخوام سوره هم را چر بدم 70 بار شطور بار میکنم. ابن عباس میگه شب از اول شب تو از آن صبح حضرت راجع بای بسم الله برام صحبت کرد، بای بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم دیگه از آن صبح شد، هنوز داشت راجع به این بای بسم الله حضرت توضیح میداد و خود نقطه تحت با چیست تا نوبت برسد به مسائل دیگه. اون وقت این صراط الذین انعمت علیهم، خب این همینجا بسه، این بحث خیلی مفصلی است ما باش میگذاریم، اما صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این مغضوبین کیا هستن چه کسانی هستن و زالین کیا هستن. خب شأن نزول آیه برای انعمت علیهم شیعه مسلمونا شیعه دوازدهمون، مغضوبین و ضالین مفسرین شأن نزول آیه رو میگن مغضوبین یهودن اسرائیل است و ضالین نصارا هستن مسیحا هستن. مسیحا رو اگر به حال خودشون واگذارن اینا عناد با ما ندارن، ما رو قبول ندارن اما عناد ندارن، جهل دارن. اما برخلاف یهود یعنی اسرائیل، این اصلا با اسلام با پیغمبر ما اصلا مخالفن، یعنی اینا اگر بتانن اسم و رسم قرآن و نام پیغمبر رو محو میکنن. یهودی های اینا خیلی عناد دارن، خیلی هم پیغمبر اذیت کردن، لذا حالا چه سریه اینا جز مغضوبین هستن و نصارا مسیحا جز ضالین هم. اگر شما میدید مثلا ترامپ و اوباما و کارتر و اینا انقدر عناد با ما دارن، اینا به خدای لا شریک الله مسیح هم نیستن، اینا پای بند به حضرت مسیح نیستن. ببینید بعضی از کشیشای مسیحی یادم اوباما رو تحریم کرده بودن که شما حق ورود به کلیسا رو نداری، تو خیلی منحرفی، خود علمای نصارا تحریم کردن اینا رو. خیلی الان اول الان کشیشاش گفتم منم باز همش اینطوری نیستن که آزاد باشن حریت داشته باشن، بلتی که کشیشای مسیحی روحانیت مسیحی از دست دولت ارتزاق میکنه، ناچار است یه طوری صحبت کند که حقوقش قطع نکنه و الا قطع میکنن. یعنی اونا رسما مالیات میگیرن، درصدی تا 15% شنیدن میگیرن، افراد مطلع برا ما نقل کردن، نه افراد که اونا میگنه برای کشیشا، که برای خرج کلیسا، برای روحانیت مسیح. خب اینا باید یه طوری صحبت کنن که حکومت و نظام دست اینا نرنجه. اما در روحانیت شیعه ما اینه نداریم. روحانیت شیعه همیشه مستقل بوده. روحانیت اهل سنت هر دولتی که آمد روی کار به اینا حقوق داد، الان هم همینه. یعنی الان هم روحانیت مسیح، یعنی روحانیت سنی ها از دولت ما حقوق میگیرن. خب این هست، ولی روحانیت شیعه نمیگیره، یه قرون نمیگیره، مگر یه طلب یا رفتار استخدام کاری دولتی شده. این دیگه ربطی به قضیه نداره. هر کس بره استخدام بشه جور کارگر کارمندای یه نظامی بشه حقوق میگیره، این ربطی به از روحانیت نداره ابدا. او اولی که انقلاب پیروز شده بود امام رضوان الله تعالی علیه، خب یه دل گفته آقا خالد که بالاخره که حکومت مال خود ما هست و و و و دیگه فرقی بین ملت و امت و روحانیت دیگر نیست، شما اجازه بدید که یک حقوقی برای طلبه ها در نظر بگیرن ادای دولت. امام فرمود خیر خیر، طلبه در طول تاریخ تشیع از دست مردم ارتضاع میکردن، وابسته به مردم بودن، الان هم باید باش. از همین طریق وجوهات شرعی که مردم دینی است از نای دین به گردنشون است میپردازند به مراجع، مراجع انتقی زوابطی این وجوهات رو برای حفظ حوزه‌های علمیه و تربیت طلاب مبلغ دین تقسیم بکنن. هیچ ربطی به دولت نداره ابد. ولذا روحانیت شیعه یه زمانی به میل دولت صحبت نکرده، الان به خدای لاشریک الله بنده بچه طلبه، اگر خلافی اگر ببینیم دولت ما حکومت ما بر خلاف مقررات دین حرف میزنه داد میزنیم، فریادم میزنیم، باکی هم نداریم، شریعه نمیگیریم که بعد قطع کنه حق ما رو ابدا. اینطور نیست که مثلا در زمکیس هم حرف حق بزنه، با منطق صحبت کنه، بگه نه حالا میگیرنش و نمیدونم تبدیل دادگاه ویژه بهش میدن و این حرفا نیست. اگر کسی با دلیل برهان اشکال انتقاد کنه کارش ندارن، بلکه باید قانش کنن. اما اگه بنا باشه یه طوری صحبت کنه که به نفع آباسی و دشمن بفرسته، هم صدای با رادیوی بیگانه بشه، مقهر که باشه برخورد با دوش کنن، فرقی نداره. این یه نکته. بس این مقذوبین اونا هستن، زالدین هم اینا هستن، اما این شمول داره. خب حالا بیاییم محبوبین کی هستن، مبغوزین کی هستن. بعد از شأن نزول آیه به اندازه‌ای که فرصت دارم من راجع به مبغوزین صحبت میکنم. محبوبین دیگه حالا خودتون انشاءالله میدانید، انشاءالله شما از محبوبین هستید انشاءالله. علی علیه السلام فرمودن ابغض الخلائق الالله المقتاب، مبغوزترین خلائق در نزد خدا کسی است که غیبت مردم کنه، بد مردم کنه. چون ببینید امر خدا رو زیر پا گذاشته، دستور خدا رو زیر پا گذاشته، حلال خدا را حلال کرده، حالا حرام خدا را حلال کرده، حالا یا قولن یا عملن. گاهی طرف میبینید میگه حرام نیست غیبت، چرا؟ یعنی چی؟ برو بابا، این میشه قولن حرام خدا را حلال کرد. گاهی نه، میگه من قائل به حرمت غیبت و بدگویی هستم، قائل به حرمت ربا هستم، قائل به حرمت بیهجابی بدهجابی هستم، قائل به حرمت تهمت هستم، قائل به حرمت لحب و لعب هستم، قائل به قصب مال مردم حرمتش هستم، قائل به حرمت ایزای پدر مادر مردم هستم، قائل به تمام محرمات است، اما به خاطر نفس و شیطان و شهوت خلاف میکنه. خب این مبغوض نیست، این میشه فاسق، این میشه عاصی، این باید توبه کنه، این باید انابه کنه، این باید دست برداره، باید دست برداره. یه وقت میگه نه اصلا قائل به حرمت نیستم، مباح قائل به اباحه است. این مصیبت ما داریم در میان همین مؤمنین، در میان همین مسلمان ها شیعه ها، ما افرادی داریم که با کمال تعصب حرام خدا را حرام میدانند، حلال میدانند. داریم کسانی که حرام خدا را حلال، حلال خدا را حرام میدانند. لذا امام حسین در روز عاشورا در خطب میفرمودند مردم من که حلال را حرام نکردم، حرامی رو حلال نکردم، بدعتی در دین نذاشتم. پس یکی از مبغوزین مخاطب است. زنها، برادران، خواهران، زبانتون رو نگه دارید، زبانتون نگه دارید، کنترل کنید. کی ترک یک غیبت در نزد خدا احب است، بهتر است از 10,000 رکعت نماز مستبدی. این آقایی که غیبت می کرده، مبغوض بوده، منفور بوده، با ترک یک غیبت به همین مقدار میشه محبوب، میشه محبوب. این یک. ابعد الخلائق من الله البخیل الغنی، دورترین افراد از خدا اون ثروتمند بخیله. پول داره، ثروت داره، امکانات داره، تو اقوامش، انعامش هستن افرین باید کمک کنه، میلیون ها ثروت داره، نمیده، حاضر نیست، حاضر نیست. خب چرا؟ محبت پول تو دلشه، علاقه پول تو دلش. پس ابعد الخلائق من الله البخیل الغنی، ثروتمندی که آره بخل ببرز، این مبغوضه، این مطروده. بخل بد چیزیه. وقتی محبت پول و محبت دنیا آمد تو دل کسی، دیگر اجازه نمیده که این بیاد انفاق کنه، خمس بده، زکات بده، حق سائل بده، حق این طوریه. زنها گوش می‌دین یا صحبت می‌کنین؟ صلوات بفرستین. اب قزل خلائق الالله الشیخ الظان، پیر مردی که نعوذ بالله دست به زنا بزنه، سنیادش گذشته، ریشا سفید شده، بعد ببینی اعمالی انجام میده که جووناشو انجام نمیده. آیه اتفاقات تلخی میفته. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. بعضیاش من روم نمیشه بگم، خدا وکیلی روم نمیشه. پیرمرد 70 ساله دست به گناهی بزند که جوان 20 ساله 30 ساله زده. مرد 60 ساله همچنین، زن 50-60 ساله، سنی ازش گذشته، زن پاش لب گوره، خودش بزک میکنه، آرش میکنه، بدون چادر مواش سفید شده، رنگ میکنه، خودش جوان نشان بده، توی خیابانا بجنبی نشان بده. تذکرم بهش بدون حجاب اینا، ویلکم بابا، یعنی چه حجاب؟ یعنی چه؟ سنی ازش گذشته. اینا مبغوزین در نزد خدا هستن. اینا منتاش این مبغوزینه که گفتم اگر انکار کنن این حلال و حرام خدا را میشن در زمره مبغضین یهود، اگر انکار نکنن فقط فاعل باشن، قائل نباشن، قائل نباشن اما فاعل باشن میشن فاسق. باید نصیحتشون کرد، باید موعظهشون کرد که این کارا را انجام ندن. امغت العباد الى الله عز وجل من کان همته یا همه او بطنه او و فرجه او. منفورترین و دورترین مردم در از خدا کسی است که همتش شکم و شهوتش، شکم و شهوتش، همتم بطونم. آره ایخ بدا، فقط تو زندگی به شکم و شهوت فکر کنه، زندگی رو برای همین بخواد، عمر رو برای همین بخواد، ثروت رو برای همین بخواد، باغ و بوستان و ماشین و امکانات رو برای شکم و شهوتش بخواد. بله خدا نعمتهای حلال رو خلق کرده، هر کس برای شکمش از طریق حلال ارتداق کنه، لذت ببره، نوش جانش، از شهوت به نحو احسن، به نحو شرعی استفاده کنه، نوش جانش، گواراش، عبادت. اما از طریق حرام، چچرانی، هوسبازی، کارای بد، نه اون حرامه، اون گناهست، گناست. ابغض الناس الی الله تعالی الجاهل، خدا با افراد جاهل هم ناراحته، عصبانی دست اینا، چرا نمیری یاد بگیری؟ چرا سنیتش گذشته، وضوش خراب باشه، غسلش خراب باشه، توحیدش خراب باشه، نبوتش خراب باشه، قرآتش خراب باشه، دینش خراب باشه، حلال و حرام خدا رو نشناسه، ندانه، این در نزد خدا مبغوز میشه، مبغوز میشه. ان الله تبارک و تعالی یبغض الفاحش المتفحش. امام باقر فرمود خدا بدش میاد، متنفره، عصبانیه از آدم بد دهن فحاشی که هر حرف لودهی به زمانش بیاد بزنه. حالا این مرد فاحش و متفحش مرد باشه یا زن باشه، زنه بیاد به شوهرش توهین کنه، فحش بده، فحاشی کنه، بعد میبینیم دیگه شکایت ها زیاد میرسه، میگه زنم ناراحت میشه مثلا فحش میده، میگفت نمیدانی چه حرفای بدی زشتی به من میزنه، سر صدا زندگی به من میزنه. یا مرده بیاد فحاشی کنه، یا دو تا با هم دعوا کردم با همسایش با رفیقش، فحش بده، بد بگه، این بده. یک نفر به بلال فحاشی کرد، به بلال فحاشی کرد، رفت ببخشید معذرت میخوام، قنبر، به قنبر فحاشی کرد، رفت قنبر مقابله به مس کنه. حضرت فرمود قنبر تو غلام ما هستی، با ما هستی، اگر بنا باشه او فحاشی و بددهنی کرد، تو هم فحاشی و بددهنی کنی، تو با او چه فرقی داری؟ بعد حضرت فرمود هیچ کس شیطان رو از دست خودش عصبانی نکرد به اندازه کسی که مورد شتم و بدگویی واقع شده، این بیاد با جواب منطقی و خوبی، حتی نگه خودتی پدرت، همه به خودت برگرد. خب اگه این شد، خب ببینید، میگه آقا جواب سنگ کلخه، گاهی مثلا میاد از آیه هم بد استفاده میکنه، میگه ببین قرآن گفته فحتدو به مثل محتدو علیکم، همونطوری که شما تعدی شده شما هم تعدی. آه این درباره قصاصه، نه در باره فحاش و بددنی. اگر او فوش داد منم دادم که خب مثل او هستم دیگه. البته کار سختی ها، گفتنش هنو رو منبر خیلی خوبه، من ترسم برای خودم امتحانی خود من رفوزه بشم، ممکنه کسی با اون پاش بده بگم خودتی. اما اگر یه ذره ای انسان توجه کنه، دقت کنه، بر سیره ائمه این بوده ها، یعنی یک زمانی نبوده که به ائمه فوش بدن امام بگه خودتی. میاد اون پسر عموی امام سجاد و حضرت فوش میده، بددنی میکنه، حضرت بهش میگه اگر این دایی میگی راسته، خدا سر تقصیرت من بزنه. اگر دروغ به من تهمت زدی، خدا سر تقصیرات تو بگذره. من نظیر اینا. اون وقت اون کسی که نامه نوشته بود برای شیخ طوسی، به شیخ طوسی فوش داده بود، بعد گفته بود تو سگی هستی. شیخ در جواب نوشته بود که من نامه تو خوندم، به من گفتی سگ، تو اشتباه کردی، من سگ نیستم. شروع کرده بود فرقای خودش با سگ رو گفتن. آقا چشماتو باز کن، چرا من سگ کردی؟ سگ با چهار دست باش با میده، من با دو پا. سگ تنها با دهنش قصد، من دستم کمک میگیرم. شروع کرده بود فرقای خودش با سگ گفتن. حال گفته فکرم اشتباه کردی، من سگ نیستم، آره من آدمم. اینا چی ها؟ یه دنیا صبر میخواد، یه دنیا حلم میخواد، به اندازه یعنی پیغمبران باید صبر داشته باشیم تا جزء امت واقعی و عملی این عزیزان بشیم. عرضم تمام، بقیش انشالله فردا شب اگه زنده بودیم. صلوات خط بفرمایید. آمین. شب پنجشنبه و تعلق دارد به آقا امام عسگری. یک سری به سامر را بزنیم برگردیم کربلا و به خیمه های ابی عبدالله. شنیده چندین بار حرم امام عسگری را غارت کردند، ویران کردند در زمان حیات حضرتم، بنابر نقل خانه امام عسگری را آتش زدند، بنابر نقل اموالش هم غارت کردند. بگم آقا جون امام عسگری اگر اموال شما را غارت کردند، خانه تون را آتش زدند بنابر نقلی، اما دیگه زن بچه شما رو به اسارت نگرفتن، اما دیگه سر شما رو به نیزه نزدن، به مجلس شراب و بسم شراب نبردن، اما جان عالم به فدای ابی عبدالله الحسین علیه السلام، خیمه ها رو آتش زدن، زن و بچه امام رو اسیر کردن، وقتی که جنازه سرها رو بریدن از بدنها به نیزه ها زدن، یه نانجیبی گفت حسین ابن علی یه طفل شش ماهی هم داشته، اونم برید سرشو ببرید. گفتن کجا دفنش کردن، جنازی رو نمیبینیم. گفتن ناظر بودیم پشت خیمه ها بردشه، باید اون منطقه باشه. نانجیب دستور داد چند نفر بیلداران آمدن پشت خیمه های امام رو با بیل کندن تا این جنازه شش مایه را آوردن بیرون. مردم سر طفل شش مایه را بریدن، به نیزه زدن. این سرهای بنی هاشم یکی هم سر علی بن الاصغر است. وقتی هم مثل دیروز امام سجاد آمد بدنها رو دفن کند تا این جنازه طفل شیرخواره رو گرفت، این آقازاده رو گذاشت روی سینه ابی عبدالله. لذا شما الان وقتی برید کربلا نمیدانید قبر علی اصغر کجاست. اما مرحوم کشمیری که از بزرگان بوده گفت ابی عبدالله رو خواب دیدم بعد از اون جریان. فرمود کشمیری به مردم بگو علی اصغر رو سینه من دفنه. لا حول ولا قوة الا بالله علی עזים אשר מזה דאוק נסאלו כמנדאוק בסמק אל עזים אל עזם יא אללה יא רחמון יא רחים יא מגלם אל קלוב ثبت قلوبنا على دينك خدایا ما را ببخش و بیامرز آمین گویان لال منیر مریضمون مرض امون شفا هدایت بفرم ما را از کسانی قرار بده که نعمتهای ظاهری و باطنی به اونها عنایت کردی ما را از مبغوزین و از ظالین قرار نده رهبر انقلاب تایید بفرما کید و کفار شر اشرار آمریکا اسرائیل داعش به خودشون برگردان و عجل فی فرج مولانا سارا.